ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. پنجشنبه است 23 بهمن ماه 1399. خوش آمدید به این مجله نیمروزی. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم پروانه وحید منش.
ممنونم هانا. درود شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر طرفهای غربی برجام را به عدم پایبندی به تعهداتشان متهم کرد و گفت در این شرایط دولت ایران نیز ناچار به انجام اقدامات جبرانی بیشتری است. آقای ظریف در بیانیه روز چهارشنبه خود نوشته است که این اقدامات شامل توسعه برنامه هسته‌ای و کاهش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز 4 روز پیش در سخنانی بازگشت ایران به اجرای تعهدات برجامیش را مشروط به لغو تحریم‌های آمریکا دانست. این سخنان در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌ها علیه تهران را لغو نمی‌کند تا ایران به میز مذاکره برای احیای برجام بازگردد. آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام بارها تأکید کردند به دنبال توافق جامع با ایران هستند که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز شامل شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روز پنجشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 25300 تومان رسید. بر اساس این گزارش‌ها هر یورو نیز در بازار آزاد ایران بیش از 29800 تومان معامله می‌شود. همزمان وبسایت روزنامه دنیای اقتصاد نیز نوشته است که قیمت هر قطعه سکه طلا با افزایشی مجدد به 11,800,000 تومان رسیده است. شماری از اقتصاددانان عواملی از جمله تحریم‌های آمریکا، کاهش صادرات، رشد نقدینگی و فساد اقتصادی را در کاهش ارزش پول ایران دخیل می‌دانند. دیدبان اتمی سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد ایران در تازه ترین مورد نقض برجام مقادیر کمی فلز اورانیوم تولید کرده تا فشارها بر دولت جو بایدن را افزایش دهد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو گفت بازرسان در 20 بهمن تایید کردند که 3.6 گرم فلز اورانیوم در یک مرکز هسته‌ای در اصفهان تولید شده است. اگرچه مقدار آن کم و غنی نشده است، اما می توان از فلز اورانیوم برای ایجاد هسته سلاح اتمی استفاده کرد. پس از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا از برجام در سال 1397 و اعمال تحریم‌های خردکننده، تهران به تدریج با غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر این توافق را نقض کرده است. هنگامی که ایران برنامه تولید فلز اورانیوم خود را اعلام کرد، آلمان، فرانسه و بریتانیا با ابراز نگرانی در بیانیه مشترکی گفتند تولید فلز اورانیوم به طور بالقوه پیامدهای نظامی وخیمی دارد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه از ارسال دومین محموله واکسن اسپوتنیک وی به ایران در روز جمعه خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که تولید مشترک واکسن ضد کرونا ایران و روسیه به زودی در ایران آغاز خواهد شد. وزارت بهداشت ایران واکسیناسیون کادر درمان را با استفاده از واکسن روسی اسپوتنیک وی از روز سه‌شنبه آغاز کرده است. پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از کشورهای آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که برای انجام واکسیناسیون علیه کرونا از واکسن روسی و ایرانی استفاده خواهد شد. اگرچه طی ماه‌های گذشته نحوه ارائه اطلاعات درباره واکسن روسی مورد انتقاد نهادهای علمی بود، اما در نهایت هفته گذشته نشریه علمی لنست میزان کارایی آن را 92% اعلام کرد، اما درباره واکسنی که ایران در پی تولید آن است اطلاعاتی در دست نیست. و معترضان به کودتای نظامی در میانمار امروز پنجشنبه برای ششمین روز متوالی در پایتخت و چند شهر دیگر این کشور به خیابان‌ها آمدند. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم پروانه وحید منش. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سری بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، هشدارهای دوباره درباره افزایش ابتلا به کرونا در ایران و محموله دوم واکسن در راه. گزارشی تازه اختصاصی درباره ابعاد کشته شدن محسن فخری‌زاده، ابعاد مختلف فنی و امنیتی این گزارش رو با کارشناسان بررسی می‌کنیم. و سری هم به شبکه‌های اجتماعی خواهیم زد تا ببینیم کاربران به چه موضوعاتی توجهی بیشتر نشان دادند. برای شنیدن اینها تا 14:30 دقیقه در ایران همراه این مجله نیمروزی بمانید. در ابتدای این مجله مثل هر روز سری میزنیم به جهانی که با کرونا دست و پنجه نرم میکنه و به ایران میخواییم بریم، در حالی که آمارهای رسمی وزارت بهداشت همباره مورد تردید هست، اما نوسانهایی رو شاهد هستیم. به هر حال در این آمار مراجعات سرپایی در بیمارستان‌ها بیشتر شده. مقامات بهداشتی هم هشدار میدن که اسفند و اوایل سال آینده، سال 1400، کرونا احتمالاً شدت بی سابقه خواهد گرفت. همراه هستیم با کیانوش فرید، همکارم از طریق تلفن. کیانوش، صحبت از افزایش بیشتر ابتلا هست در ایران در زمانی که صحبت از واکسیناسیون شروع شده. واکسیناسیون روز دوم سومش رو پشت سر گذاشتیم و صحبت از این هست که محموله تازه‌ای هم به ایران میرسه فردا.
درسته. سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. در کل اگه یه جمع‌بندی بخوام بگم، همونطور که تو گفتی، کادر درمانی، مقامات بهداشتی، اعضای ستاد مقابله با کرونا الان نزدیک به یک هفته است که هشدارهاشون در واقع میشه گفت حتی پررنگ‌تر شده، چون انگار خوشبینی‌هاشون هم کمتر شده به خاطر آماری که حالا وزارت بهداشت به نوعی داره این یکی دو هفته، دو سه هفته اخیر اعلام می‌کنه که کمی پایین اومده و یا حتی دو رقمیه، که البته همه اینها مورد تردید هست همونطور که تو گفتی. الان دارن میگن که عادی انگاری ها، سهل انگاری ها نسبت به پروتکل های بهداشتی بسیار زیاد شده و پیش بینی میکنن که تعداد مبتلایان و جان باختگان همچنان اوج خواهد گرفت. امروز دکتر مینو مهرد، عضو کمیته علمی ستاد ملی با مقابله با کرونا، میگه که ما در واقع الان با شیوع مجدد بیماری کرونا و افزایش آمار مراجعان به بیمارستان ها روبرو شدیم. میگه در صورت شروع پیک چهارم بیماری کرونا تمام سنین رو درگیر خواهد کرد و این حرفیه که مدتیه داره زده میشه که این ویروس به سن و سال کاری نداره. دارن آماری رو میدن از کودکان و نوجوانان که در واقع در به خاطر کرونا جان خودشون رو از دست دادن. ویروس یه آماری در من فقط یک بیمارستان در مشهد و 101 کودک جان خودشون رو به خاطر کرونا از دست دادن. بیمارستان ها خانم مهرت پیش بینی میکنه که اگر همینطور ادامه پیدا کنه، شرایط رو بسیار برای بیمارستان ها ناگوار میکنه و شرایط خطرناک خواهد شد. و میگه که الان شما ببینید با جان باختن تعدادی از افراد مشهور، همچنان مردم دارن بدون رعایت شیوه نامه های بهداشتی کنار هم تجمع میکنن. همین دیروز خب بالاخره مراسم 22 بهمن بود، جشنواره فجر اختتامیه‌اش بود. به اینها در واقع اشاره نمیکنه، ولی قطعا زیر پوستی از اونها داره حرف میزنه که اینها بسیار خطرناک هستن و در حال حاضر معلوم نیست چند نفر دیگه تو این تجمعات به این ویروس مبتلا شدن. و میگه از مردم خواهش داره میکنه که برای عید نوروزشون برنامه ریزی نکنن، چون سال جدید حتما ما با ویروس کرونا درگیر خواهیم بود. بر اساس اخبار رسمی موج چهارم در استان فارس و خوزستان هانا شروع شده. و باید حتما بگم که مهدی قلیان، معاون بهداشت علوم پزشکی مشهد، صحبت میکنه در هفته های اخیر او از شاهد کاهش رعایت پروتکل ها میگه و افزایش تجمعات و رفت و آمد ها، و به نرم افزار ماسک اشاره میکنه که رنگ بندی شهر رو عوض کردن، که میگه من نمیدونم این از حوزه اختیارات وزارت خانه است نه وزارت بهداشت. و میگه با اینکه ما 7-10% موردامون میانگینمون افزایش پیدا کرده، مراجعین به صرفایمون افزایش پیدا کرده، وضعیت شهر مشهد رو از آبی به زرد تغییر دادن. آیا این خطا است یا مصلحت؟ و رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد هم امروز میگه که پیش بینی میکنه اوایل سال آینده بدونید که با این موج حداکثری شدت پیدا میکنه. کوتاه اگه وقت داشته باشید فقط بگم که کیانوش جهانپور هم در واقع به اظهارات اخیر عباس تبریزیان و همینطور آقای افغانی فیلمساز در واقع امروز انتقاد میکنه و این اظهارات اینها رو جاهلانه و خرافی میدونه و میگه که ما حتما اقدام قانونی خواهیم کرد.
صحبتایی که کلن موضوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها، پوشیدن ماسک و همه اینها رو زیر سوال برده بود. سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما همراه بودی از طریق تلفن. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید، از جمله موضوع شیوع کرونا، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-21-13.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
چهارده و ده دقیقه در ایران هست. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستی. در دقایق پیش رو میخواییم به یک موضوع بپردازیم، به یک گزارش اختصاصی درباره کشته شدن محسن فخریزاده در ایران، اتفاقی که در هفتم آذر ماه امسال رخ داد و ابعاد بسیار مختلفی داشت، چه درباره ابعاد برنامه هسته ایران و چه درباره ابعاد امنیتی و اینکه چه اتفاقی افتاده. گزارش تازه نشریه جویش کرونیکل در بریتانیا، یکی از قدیمی ترین نشریات یهودی، منتشر کرده. گزارشی اختصاصی است که منابع اطلاعاتی که البته مشخص نیست، هویتشون فاش نشده، ابعاد مختلفی را از این داستان دربارش صحبت کردند، از جمله اینکه آقای فخریزاده چگونه کشته شده و صحبت‌هایی هم درباره برنامه هسته‌ای ایران شد. آقای فخریزاده مدت‌ها متهم بود که در یک برنامه مخفی برای تلاش برای ساخت سلاح اتمی کار میکرده، صحبتی که خود جمهوری اسلامی البته اون رو تایید نمیکنه و میگه در پی ساختن بمب نیست. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس اتمی در وین. آقای بیات، سپاسگزارم که در این برنامه به ما پیوسته اید. یک بخش از این گزارش جویش کرونیکل به برنامه هسته‌ای میپردازه و یکی از صحبت‌هایی که مطرح می‌کنه میگه که تهران برآورد کرده که اهمیت محسن فخریزاده در این برنامه چنان بوده که 6 سال برای پر کردن جای او طول خواهد کشید. می‌خوام ابتدا درباره این صحبت بکنیم که این برآورد چگونه انجام میشه برای یک فردی که نقش دانشمند داشته، چگونه برآورد شده که حالا 6 سال طول می‌کشه که جای او پر بشه؟
نکنید به نظر من این یک فتونو چی میگم، یک شگردای ژورنالیستیه که اصلا همچی چیزی امکان نداره. اولا واقعیت نداره که یک شخصیتی از بین برد داشته بشه و 6 سال اثر داشته. و در مورد اون بقیه به اصطلاح دانشمندان هستی ایران که بعضی هاشون واقعا نقش مستقیم هم داشتن توی برنامه هستی، دیدیم که از بین بردنشون، قتلشون اثری نداشت. ممکن است لحظاتی، اما اثرات جدی دراز مدت نداره.
اما آقای بیات، این اهمیتی که برای محسن فخریزاده در نظر گرفته شده بود در تمام این سالها، صحبتهایی که میشد گزارش، در همه گزارش ها یک جایگاه خاص برای محسن فخریزاده در نظر گرفته میشد، آیا این جایگاه برای جمهوری اسلامی قابل پر کردن هست؟
یا کنید یه مدیره، یه مدیر بوده، مدیری که از نظر جمهوری اسلامی مدیر خوب بود. حالا آیا مدیر دیگر، اولا مدیر کم نیستن تو دونستانی هست، یک مدیر رو به مدیر دیگه جایگزین کنی معنیش این نیست که 30 سال طول میکشه. در حال به نظر من اینا داستان سرایی و افسانه سازیه که در واقع میخوان توجیه بکنن که قتل این آقای فخری زاده به حق بوده، وگرنه در توجیه سیاسی این موضوعه، وگرنه با واقعیت ربطی ندارد. کما اینکه الان هم میبینیم که در غیاب آقای فخری زاده برنامه هسته ایران با سرعتی داره پیشرانده میشه که تا کنون سابقه نداشته.
صحبت از سرعت میکنید، ایران آغاز کرده تولید اورانیوم فلزی رو، حتی روسیه هم واکنش نشون داده، خواستار اون چیزی که خیشتنداری و رویکرد مسئولانه خوانده شده و از ایران میخوان که دست به این اقدامات نزنه. اما صحبتی که در این گزارش جویش کرونیکل مطرح شده میگه که 2 سال طول میکشه، با توجه به این تحولات و کشته شدن آقای فخری زاده و اینها، 2 سال طول میکشه تا ایران بمب بسازه. ما در طول این هفته ها عدد و رقم های متفاوتی داریم میشنویم. 3 ماه آمریکایی ها صحبت میکنن ازش، 6 ماه یک مقام اسرائیلی هفته گذشته صحبت کرده بود، صحبت از این بود که برجام این رو 1 سال کرده. ما الان این تفاوت ها رو میشه باز بکنید و بگید که چرا این تفاوت ها رو میشنویم و حالا عدد 2 سال مطرح میشه؟
بله، بسته به علاقه جورنالیستی، علاقه سیاسی، موضوعات مختلف با هم مخلوط میشن که بشه یک نتیجه گیری دلخواهش بشه. موضوع مرکزی که باعث این برداشت ها و گاهی سوء تفاهمات شده این است که یک تعریف سیاسی هست در واقع به اسم دوران گریز هسته‌ای، و آن به این معنی است که زمانی که یک کشوری نیاز دارد از لحظه ای که تصمیم بگیرد بمب اتمی بسازد تا زمانی که مواد هسته‌ای کافی برای تولید یک بمب داشته باشد، برای تولید یک بمب، این معنیش هنوز خود بمب نیست، این معنیش اینه مواد هسته‌ای کافی برای تولید یک بمب. حالا وقتی که مواد هسته‌ای کافی برای تولید یک بمب داشته باشه، باید اینو تبدیل به یک بمب بکنه. تبدیل به بمب کردن یک مکانیزم پیچیده، در مرحله اول باید فلز اورانیوم داشته باشد، باید فلزکاری روی فلز اورانیوم،
کاری که الان ایران اقدام کرده بهش،
یه کاری که ایران الان در واقع ایران هنوزم تولید نمیکنه. گفته که اقدامات تحقیقات و توسعهشو در مورد فلز اورانیوم پیش می داره.
آژانس دیشب تایید کرده که ایران تولید 3.6 گرم اورانیوم فلزی رو در کارخانه تایید کرده.
در ابعاد بسیار کوچک 3.6 گرم، یعنی هنوز در مرحله توسعه و تحقیق. اما معنی این پیامی که توی این کار دولت جمهوری اسلامی نهفته است اینه که در واقع تهدید میکنه طرف مقابل رو که ما یک گام نزدیکتر به بمب میشیم. منتها اینو باید فرق بذاریم بین تولید به معنی وسیعش تا این که مثلا در ابعاد گرمی، در با چند گرم اورانیوم کاری که نمیشه کرد. خب حالا با خلط مپس این موضوع دوران گریز با ساختن بمب مخلوط شد. ساختن بمب خودش خیلی به کاری چه پیچیده‌ایه، غیر از این که باید اورانیوم فلزی تنی شده به قدر کافی داشته باشی، محفظه دومش هم باید اورانیوم باشه، بعد در ضمن اون مکانیسم های انفجاری همزمان موضوع بسیار پیچیده‌ایه که باید صورت بگیره، موضوع چاشنی نوترونیش موضوع جدی، اینا همه کارهایی هستن، موضوعاتی هستن که زمان برن. از این لحاظ بعد موضوع بعدی هم اینه، کسی که یه بمب ساخت که نمیخواد رو سر خودش بمب فجرش کنه، میخواد انتقالش بده. انتقال بمب غیر از اینی که باید موشکی داشته باشه که برد زیاد داشته باشه و توان حمله سنگین داشته باشه، در اینا باید مجهز به الکترونیکی هم باشه که اون بمب را در لحظه معین به انفجار در بیاره. از این لحاظ این مخلوط کردن موضوع دوران گریز با ساختن یه بم با هم خلط مپس میشه. از این لحاظ گاهی از هفته صحبت میشه، گاهی از ماه صحبت میشه، اینجور چیزا. حالا برآوردی که این نشریه که شما گفتید بهش اشاره کرده، در واقع برآوردیه که اخیراً بخشای امنیتی ارتش اسرائیل مطرح کردن و اون میتونه به واقعیت نزدیک باشه. یعنی این که منم همیشه برای عقیده بودن موضوع چند ماه فاصله با بمب بی‌معنیه. اگر ایران، مهمه این، دستش باز باشه، یعنی هیچ گونه نظارتی توش نباشه، میتواند در مدت چند سال، دو سال، سه سال، در این ابعاد البته میتونه بمب بسازه، یعنی توان تکنولوژیکی شده.
یعنی شما معتقدید که این دو سالی که مطرح شده در گزارش جویش کرونیکل، منظور ساختن بمب، آنچه که برای ساختن بمب لازم هست و ساختن خود بمب لازم هست و دو سال میتونه رقم منطقی باشه؟ سپاسگزارم.
میتونه از واقعیت خیلی دور نیست.
سپاسگزارم. بهروز بیات در وین که همراه ما بودید. همچنان صحبت میکنیم درباره این گزارش هفته‌نامه بریتانیای جویش کرونیکل، همراه هستیم با کامیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند. سوالی که مطرح هست، شاید یکی از بخشای مهم این گزارش میپردازه به نحوهی که آقای فخریزاده در آب سرد کشته شده، استفاده از یک سلاح یک تونی گفته شده که توسط نیروهای امنیتی اسرائیلی و ایرانی بوده. ارزیابیت از این گزارش چیه و منتشر شدنش به این شکل و با این جزئیاتی که الان داریم میبینیم؟
همینطور که گفتی، این ترور، این عملیات با تمام عملیات‌های مشابه پیشین خودش فرق داشت. یعنی آقای مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، افرادی رو که در سالهای بین 88 تا 90 کشته شدند، مسعود علی محمدی، اینها یا با بمب‌های مغناطیسی که به ماشینشون میچسبید و یا حتی با شلیک مستقیم کشته میشدن. یعنی یک تیم ترور، یک تیم عملیاتی میرفت، از نظر فیزیکی بهشون نزدیک میشد و عملیات رو انجام میداد. این نخستین باره که در محل واقعه نیروی انسانی وجود نداره، یک سیستم پیشرفته و پیچیده استفاده میشه، مانند اینکه در این گزارش هم دیدیم که این سیستم بمبی رو هم با خودش داشته که بعد از اینکه عملیات انجام شد بمب منفجر بشه
که خودش خود سیستم رو منهدم بکنه.
بله، خود چیزی نمونه برای ردیابی، سیستم منهدم بشه و تمام گلوله ها هم بخوره به فردی که تارگت یا هدف هست و او رو بکشه، تلفات انسانی زیادی نداشته باشه. این سیستم نگرانی رو برای ماموران امنیتی، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه که می‌تونه در موارد دیگری هم به کار گرفته بشه، نه تنها دانشمندان هسته‌ای یا افراد شاغل در امور هسته‌ای، بلکه مقامات ارشد کشور رو هم ممکنه بتونن با سیستم‌های پیشرفته در آینده نزدیک هدف بگیرن. رقابت بین اسرائیل و ایران همواره بوده، یعنی دو طرف سعی کردن که عملیاتی در خاک همدیگه انجام بدن. حتی ایران هم موفقیت‌هایی داشته، یک وزیر اسرائیل رو سعی کرده برای جاسوسی جلب بکنه. اما اگر در موازنه اینها رو ببینیم، عملیات اخیر، عملیاتی که برای آقای فخریزاده استفاده شد، یک نوع برتری تکنولوژیک رو هم در عملیات‌های این چنینی نشون میده که اسرائیل داره برای ایران.
صحبت از نفوذ در سیستم‌های امنیتی همدیگه هست. وزیر اطلاعات همین چند روز پیش گفته بود که فردی که اولین تدارکات رو دیده بود در این زمینه، عضو نیروی مسلح بوده. حالا جویش کرونیکل در یک بخشی از این گزارشش میگه که یکی از دلایل موفقیت عملیات این بوده که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران سخت مشغول، به گفته این گزارش، رصد و زیر نظر داشتن مخالفان سیاسی بودند. منظور از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چیه و تا چه حد میتونی این رو با واقعیات جامعه ایران تطبیق بدی؟
روی تردیدی نیست که نهادهای امنیتی، چه سازمان اطلاعات سپاه، چه وزارت اطلاعات، بخش عمده‌ای از نیروهاشون متمرکز میشه بر مواردی که ربط داره به سیاست داخلی، یعنی مخالفان ایرانی خودشون که در عرصه منتقدان در واقع جمهوری اسلامی هستن. شما فرض بکنید وقتی که تمرکز میره دستگاه‌ها، اینها یک سری تکنولوژی‌های خریدند، شنود میکنند، نیروهای عملیاتی ویژه و تربیت دیده‌ای رو در واقع دارند که تیم‌های عملیاتی رو میفرستند، افرادی رو زیر نظر میگیرند. تمرکز بسیار زیاد این نهادها بر مسائل سیاست داخلی که لزوماً ضد امنیت کشور هم نیستند، باعث میشه به تبع که بخش جاسوسی یا بخش اطلاعات خارجی که باید در واقع از منافع کشور در برابر کشورهای دیگر حمایت بکنه ضعیفتر میشه، نیروش کمتر میشه. الان یک رقابتی هم هست این موازی شد بین نهادهای اطلاعاتی، بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. از صحبتهای اخیر وزیر اطلاعات در تلویزیون هفته گذشته کاملا برمی‌آمد، وقتی گفت نیروهای ما در اونها در نیروهای مسلح نفوذ داشتن، این طور میشد استفاده کرد یا برداشت کرد که این فردی که به اسرائیل ها کمک کرده یا افرادی که کمک کردن در سپاه نفوذ کرده بودند. خب این موازی‌کاری و رقابت بین دو نهاد هم که ایجاد شده خودش میتونه عامل اضافه باشه که همونطور که گفتم دست اسرائیل رو قوی‌تر کرده نسبت به ایران در امور رقابت‌های جاسوسی.
سپاسگزارم کامبیز غفوری که از فنلاند با ما همراه بودی. همچنان شنونده مجله نیمروزی هستید. اگر که درباره اون چی که میشنوید نظری دارید، @fardogram نشانه ما در تلگرام هست که میتونید صدای خودتون رو یا نوشته های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. صحبت از تلگرام شد، سری بزنیم به فضای آنلاین و شبکه های اجتماعی. همراه هستیم با هومن عسکری. هومن، صحبت های زیادی معمولا هر روز هست، کدام موضوع رو بیشتر فکر کردی که کاربران بهش توجه نشون دادن در 24 ساعت گذشته که برای ما و شنوندگان بگی؟
سلام هانا جان، همینطور که تو گفتی موضوعهای زیادی هست، از جمله همین مسئله گفته‌های وزیر اطلاعات ایران همچنان داغ هست. اما یکی از موضوعاتی که امروز در صدر هشتگ‌ها و موضوعهای داغ در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته، مسئله انتشار گزارشی هست که میگه که فایل صوتی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران منتشر شده، که در اون آقای ظریف به احتمال اینکه این مسئله از طریق حالا یا نفوذ در نیروهای سپاه پاسداران و یا به صورت عمدی به هر دلیلی بوده اشاره کرده. البته جزئیات خیلی محدودی از این فایل صوتی منتشر شده. خب واکنش ها، گمانه ها و پاسخهایی به این مسئله در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. از جمله کاربری نوشته که ظریف گفته سرنگونی هواپیما عمدی بوده، این رو که همه می‌دانند، اگر می‌خواهید افشاگری کنید حرف تازه‌ای بزنید. مهرداد نوشته که هواپیما رو عمدن زدن چون می‌خواستند بندازن به گردن آمریکا، چون مطمئن بودن آمریکا در جواب حمله به عین الاسد واکنش نشون میده و در کنار حذف سلیمانی می‌خواستند دلسوزی مجامع بین المللی رو بخرن، ولی شانسشون به نوشته این کاربر ته کشیده بود. کاربر دیگری نوشته محتمل ترین سناریو البته همینه، برای جماعت به نوشته او جنایتکاری که برای گرم کردن تنور انقلابشان صدها نفر رو در سینما ریکس آبادان به آتش کشیدند، کشتن مسافران یک هواپیما کار سختی نیست. و کاربر دیگری نوشته که جمهوری اسلامی دیده که اگر دنیا بفهمه هواپیما رو از روی عمد و برای تهدید آمریکایی‌ها به حمله متقابل زده، خیلی براش گران تمام می‌شود، برای همین با همکاری ظریف فایل صوتی ایجاد کرده که بگه عمدی بودن شلیک هواپیما درست بوده ولی کار ما نبوده. حامد اسماعیلیون کسی هستش که همسر و دخترش رو در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده. او نوشته که ما آدم‌های عادی بودیم، عاشقان زندگی با شادی‌های کوچک، به ما شلیک کردید، ما که بار چمدانمان کتاب و عروسک بود، سالگرد انقلابتان را بر این خون‌ها که ریخته اید جشن بگیرید. و اما شماری از کاربران هم ویدیو کلیپی رو از جواد ظریف منتشر کردند درباره ساقط کردن هواپیمای 752 که در اون میگه که من و رهبر ظهر جمعه مطلع شدیم این خطای فردی یک شخص بوده که فکر میکرده موشک آمده تا تهران رو بزنه. خب این کاربرا گفتن که این حرف آقای ظریف اگر فایل صوتی منتسب به او واقعیت داشته باشه در تضاد هست و او داره دروغ میگه. هانا
سپاسگزارم هومن عسکری که نگاهی داشتی با ما به موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی. اگر که آنچه که از این مجله نیمروزی رو میشنوید میخواید دوباره بشنوید، میخواید مجله رو از اول بشنوید یا سایر برنامه‌های ما رو گوش کنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا همه برنامه‌های خبری رادیو فردا در دسترس شما. سپاسگزارم که همراه این مجله بودید. در بعد از ظهر پنجشنبه دعوت میکنم با ما بمانید. ساعت 15 در ایران با تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.